سلام به شما که امروز با ما همراه هستید. امروز می‌خوایم یه نگاه دقیق‌تری بندازیم به اون راهنمایی که برای ما فرستادید، راهنمای نگارش نامه‌های اداری به زبان انگلیسی. خب این نامه‌ها واقعاً میتونن نشون بدن چقدر ما حرفه‌ای هستیم، درسته؟
دقیقاً همینطوره. و این منبعی که شما در اختیار ما گذاشتید، نکات خیلی کلیدی و کاربردی رو پوشش میده، از ساختار و ظاهر نامه گرفته تا لحن و کلماتی که استفاده می‌کنیم. هدفمون اینه که با هم مهمترین بخشاش رو مرور کنیم تا شما بتونید با اطمینان بیشتری نامه هاتون رو بنویسید.
عالیه. بسیار خب، پس بیاین شروع کنیم. اولین چیزی که خب تو این راهنما خیلی روش تاکید شده، بحث قالب استاندارد نامه است. مثل فونت و حاشیه و این چیزا. اینا فقط یه سری قرار دادن یا واقعا دلیل خاصی داره؟
سوال خوبیه. ببینید، راهنما روی فونت‌های خیلی رایج و خوانا مثل تایمز نیو رومن یا هلوتیکا تاکید می‌کنه. دلیلش اینه که حرفه‌ای به نظر می‌رسن و خب استانداردن دیگه. نامه هم باید تایپ شده باشه و تا حد ممکن مختصر. یه نکته دیگه هم قالب بندی بلوکیه. یعنی بین پاراگراف‌های فاصله باشه با اینتر و اول خط‌ها تو رفتگی نداشته باشه. اینجوری خواناتر میشه.
آها، که راحت‌تر خونده بشه.
بله، و ظاهر مدرن‌تری هم داره. حاشیه یک اینچی از همه طرف هم که دیگه تقریبا استاندارده. جالب بود که راهنما میگفت حتی برای ایمیل هم بهتره همین ساختار رعایت بشه و رنگ متنم فقط مشکی باشه.
درسته، و اون نکته سربرگ شرکتی هم به نظرم مهم بود. گفتید که لوگو و نام شرکت بهش اعتبار میده. حالا در مورد اطلاعات فرستنده، گیرنده و تاریخ چی؟ راهنما جزئیات خاصی گفته بود؟
بله، گفته بود اطلاعات فرستنده، یعنی نام و آدرس شما یا شرکتتون، بالا سمت چپ قرار بگیره. چند خط پایین ترش تاریخ کامل نوشته بشه. مثلا 1 نوامبر 2024 یا November 1st 2024. بعدش با یک کم فاصله اطلاعات کامل گیرنده میاد. اسم، عنوان شغلی، اسم شرکت، آدرس کامل. و یه نکته خیلی مهم که توی منبع شما هم بود اینه که تا جایی که میتونید سعی کنین اسم شخص گیرنده رو پیدا کنید.
یعنی حتی زنگ بزنیم بپرسیم؟
آره، حتی با یه تماس کوتاه. این خیلی حرفه‌ای‌تر از اینه که مثلا بنویسید مسئول محترم یا عناوین کلی دیگه.
کاملا منطقیه. خب، ظاهر نامه رو پس تنظیم کردیم. حالا بریم سراغ شروع و پایان نامه. اینا خیلی روی لحن تأثیر میذارن. برای اون عبارات اول، همون سلام و احوال پرسی، چه پیشنهاداتی توی راهنما بود؟
ببینید، انتخابش خیلی بستگی داره به اینکه شما چقدر اون گیرنده رو میشناسید. اگه اسم رو نمیدونید، خب دیر سر مدام رایج ترینه. اگه عنوان و فامیلیش رو میدونید، مثلا دکتر هست، دیر دکتر اسمیت مناسبه.
و اگه طرف رو بشناسیم و صمیمی باشیم،
اون موقع میتونید از dear first name استفاده کنید، ولی فقط اگه واقعا یه رابطه کاری نزدیک وجود داره. و اون عبارت to whom it may concern رو هم گفته بود که واقعا آخرین راه حله، یعنی وقتی هیچ جوره اطلاعات گیرنده رو پیدا نکردید.
فهمیدم. خب برای بخش پایانی نامه چطور؟ چه عبارتی رو توصیه کرده؟
عبارات خیلی استاندارد و مطمئن sincerely یا your sincerely هستن. اینا تقریبا همیشه جواب میدن. گزینه‌هایی مثل regards یا best regards هم هست، اما یکم غیر رسمی ترن شاید. و یه نکته خیلی مهم که نباید فراموش بشه، بعد از این عبارت پایانی حتما یه کاما بذارید.
بسیار خوب. حالا میرسیم به اصل مطلب، یعنی محتوای نامه و لحنش. راهنما خیلی تاکید داشت که باید مختصر و مفید باشیم و لحن حرفه‌ای رو حفظ کنیم. یه نکته خیلی جالب دیگه هم در مورد استفاده از جملات معلوم بود به جای مجهول. این چقدر مهمه واقعا؟
خیلی مهمه. تأثیرش زیاده. جملات معلوم یعنی اکتیو وایس پیامو رو خیلی مستقیم و واضح منتقل میکنن. ولی جملات مجهول پسیو وایس گاهی اوقات باعث میشن پیام یکم مبهم بشه یا از اصل مطلب دور بشیم. اون مثال عینک آفتابی که تو منبعتون بود یادتونه؟
باره آره.
میگفت به جای اینکه بگیم عینک ها با توجه به دوام طراحی نشده اند که مجهوله، بگیم شرکت شما عینک هایی با دوام پایین طراحی میکند. این خیلی رک و شفاف تره.
دقیقاً، و همینطور اون تاکید روی حفظ ادب حتی موقع شکایت کردن. مثالش خیلی خوب بود. به جای اینکه بگیم عینک شما افتضاحه، بگیم من از کیفیت ساخت عینک شما ناامید شدم.
بله دقیقاً، یعنی حتی تو انتقاد هم لحن باید حرفه‌ای و مؤدبانه باشه. هدف اینه که پیاممون واضح باشه، سری بریم سر اصل مطلب و اگه درخواستی داریم یا لازمه کاری انجام بشه اون رو هم خیلی سری و روشن بگیم. یه نکته ظریف دیگه هم در مورد ضمایر بود که راهنما اشاره کرده بود. اگه از طرف شرکت می نویسیم معمولاً از وی استفاده کنیم، اما اگه نظر شخصی خودمونه از آی.
خیلی نکات دقیقی بود. خب بعد از اینکه متن اصلی و عبارت پایانی رو نوشتیم، ته نامه چه چیزای دیگه باید بیاد؟ مثلا امضا، پیوست ها؟
بله، بعد از عبارت پایانی حدود 4 خط خالی برای امضا. اگه نامه رو دارید پرینت میگیرید، خب با خودکار مشکی یا آبی امضا کنید. برای ایمیل هم میشه از امضای اسکن شده استفاده کرد. یه نکته‌ای که تو منبع بود این بود که اگه از طرف کس دیگه‌ای دارید امضا می‌کنید، قبلش یه پی پی کوچیک بذارید.
آها، که مشخص باشه.
بله، زیر امضا هم که اسم کامل تایپ شده میاد. بعدش اگه لازمه اطلاعات تماس مثل شماره تلفن یا ایمیل هر کدوم توی یه خط جدا.
و اگه بخوایم یه فایلی مثلا رزومه همراه نامه بفرستیم چی؟ یا اگه بخوایم رونوشت نامه رو برای کسای دیگه‌ای هم بفرستیم؟
خب، برای فایل‌های پیوست، بعد از اطلاعات تماس از کلمه enclosure یا مخففش enclose استفاده می‌کنیم. اگه بیشتر از یه فایل بود، تعدادش رو داخل پرانتز می‌نویسیم. مثلا encl2resume-coverletter.
گرفتم.
برای فرستادن رونوشت به دیگران هم از CC استفاده می‌کنیم که مخفف courtesy copy هست. بعدش هم اسم اون افراد رو لیست می‌کنیم.
و میرسیم به آخرین قدم که شاید مهمترین قدم باشه ولی گاهی فراموش میشه، بازخوانی نهایی.
او بله، قطعاً. این بازخوانی و ویرایش نهایی برای رفع غلط املایی، نگارشی یا حتی اشکالات محتوایی حیاتیه. یه اشتباه کوچیک تایپی یا گرامری میتونه کل تأثیر حرفه‌ای نامه رو از بین ببره. خیلی مهمه که وقت بذاریم و با دقت بازخوانی کنیم.
دقیقاً. خب فکر می‌کنم تونستیم نکات اصلی و کلیدی این راهنمای جامع رو با هم مرور کنیم، از ساختار استاندارد و اهمیت خوانا بودن گرفته تا لحن مناسب که باید واضح، مؤدب و فعال باشه، شروع و پایان درست نامه و توجه به جزئیات نهایی مثل امضا، پیوست‌ها و البته اون بازخوانی آخری که گفتید خیلی حیاتیه.
بله، به نظر میاد حالا شما یه چارچوب خیلی خوب و عملی بر اساس این منبعی که بررسی کردیم برای نوشتن نامه‌های اداری به انگلیسی دارید.
و شاید سوالی که حالا برای شما که میشنوید باقی میمونه این باشه: چطور میتونید این اصول دقت، شفافیت و حرفه‌ای‌گری رو که توی این راهنما برای نامه‌های رسمی دیدیم توی همه ارتباطات نوشتاریتون به کار بگیرید، چه تو محیط کار، چه حتی تو زندگی شخصی؟ یه نکته برای فکر کردن. خیلی ممنون که در این بررسی همراه ما بودید.